آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماهوی بزمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب مورخ 23 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، چین در مورد ادامه مذاکرات بین ایالات متحده و گروه طالبان ابراز امیدواری کرد. جینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز ضمن بیان این مطلب افزود که بیجینگ از مذاکرات بین الافغانی به هدف مصالحه ملی و تامین صلح و ثبات فوری در افغانستان حمایت می کند. اظهارات این مقام چینایی در حال بیان می شود که ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیروز در بیجینگ با دینگ شیجون، نماینده ویژه چین در امور افغانستان ملاقات کرد. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات این کشور را با گروه طالبان در اوایل ماه جاری لغو کرد، نمایندگان طالبان تا اکنون به روسیه، ایران و چین سفر کردند. رئیس جمهور ترامپ اخیراً گفت که به دلیل حاضر نشدن طالبان برای برقراری آتش بس در افغانستان، مذاکرات را با این گروه لغو کرد. آقای ترامپ همچنین افزود که طالبان در محاسبات خود اشتباه کردند، چون به گفته وی طالبان میپنداشتند که تشدید خشونت‌ها در افغانستان منجر به امتیازگیری بیشتر این گروه در مذاکرات صلح خواهد شد. دهلی جدید میگوید که اسلام آباد آموزشگاه‌های دهشت افغانان را در کشمیر تحت کنترل پاکستان دوباره فعال کرده است. جنرال بپین راوت، لویدرستیز اردوی هند، امروز ضمن بیان این مطلب افزود که حدود 500 تندرو در کشمیر تحت کنترل پاکستان برای ورود به خاک هند آماده ساخته شده است. اما مقام‌های ارشد وزارت خارجه پاکستان این ادعای جنرال راوت را رد کردند. در همین حال لویدرستیز هند هشدار داد که در صورت حمله تندروان از پاکستان به خاک هند، واکنش دهلی جدید این بار قوی‌تر از گذشته خواهد بود. بریتانیا میگوید که به باور این کشور، ایران در حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی دست داشته است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
بوریس جانسون صدراعظم بریتانیا امروز گفت که احتمال بسیار زیاد وجود دارد که ایران در عقب حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی باشد. آقای جانسون افزود که بریتانیا همراه با ایالات متحده و متحدین اروپایی خود روی یک پاسخ مشترک به این حمله کار میکند. حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی در 14 ماه سپتامبر انجام شد و مسئولیت آن را حوثی‌های یمنی بر عهده گرفتند، اما ایالات متحده و عربستان سعودی ادعا دارند که این حمله توسط ایران انجام شده است. صدراعظم بریتانیا در مورد احتمال اقدام نظامی علیه ایران گفت که اگر واشنگتن و یا ریاض از لندن برای کمک در اقدام نظامی علیه تهران کمک بخواهند، بریتانیا خواهد دید که چه نقش مفیدی را در این راستا بازی کردن می تواند.
در اثر یک حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، 5 غیر نظامی کشته شد. شبکه تلویزیونی المسیره که مربوط حوثی‌های یمن است، گزارش داد که این حمله امروز در ولایت عمران یمن بر یک مسجد انجام شد و کشته شدگان همه اعضای یک خانواده اند. تا اکنون ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌ها در یمن می‌جنگد، در مورد این ادعای حوثی‌ها واکنش نشان نداده است. نهادهای حامی حقوق بشر و ملل متحد بارها از این ائتلاف به خاطر کشتار غیر نظامیان یمنی انتقاد کردند. چین خواستار حل مسالمت‌آمیز منازعات در شرق میانه شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ملاقات با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در بیجینگ گفت که منازعات شرق میانه باید از طریق گفتگو حل شود و تمام طرف‌های منازعه باید آرام بوده و از خویشتنداری کار گیرند. رئیس جمهور چین گفت که در حال حاضر وضعیت در شرق میانه و خلیج فارس پیچیده و حساس شده و به گفته وی بیجینگ آماده است تا موضوع حفظ صلح و ثبات در این منطقه را با تمام طرف‌ها در جریان بگذارد. اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان می شود که ایالات متحده تلاش دارد تا برای مقابله با تهدیدهای ایران در خلیج فارس یک ائتلاف بین المللی را ایجاد کند. وزرای داخلی برخی کشورهای اروپایی به منظور رسیدگی به بحران مهاجرت در اروپا امروز در جزیره مالتا با هم ملاقات کردند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
قرار است در ملاقات شماری از کشورهای اروپایی، وزرای داخلی فرانسه، آلمان، ایتالیا و مالتا توافقنامه‌ای را امضا کنند که بر اساس آن مهاجرانی که از شمال آفریقا وارد مرزهای جنوبی اروپا می‌شوند، برای اسکان مجدد بین فرانسه، آلمان، ایتالیا و مالتا تقسیم شوند. با امضای این توافقنامه فشار بر ایتالیا و یونان که در خط مقدم ورود این مهاجران قرار دارند کاهش خواهد یافت. در این حال کرواسیا، فنلاند، آیرلند، لیتوانیا، لوکزامبورگ و پرتغال گفتند این کشورها نیز پس از اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه آینده در اسکان مجدد مهاجران سهم خواهند گرفت. اما هنگری هشدار داده که تحت هیچ شرایط توافقنامه تقسیم مهاجران را بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا نخواهد کرد. افزایش اخیر ورود مهاجران به اروپا نگرانی ها در مورد مواجه شدن این قاره با بحران جدید مهاجرت را دامن زده است.
یک محکمه در ایالات متحده یک امریکایی افغان تبار را به جرم تقلب و پولشویی به 4.5 سال حبس و پرداخت حدود 9 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. بر بنیاد اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده این افغان امریکایی اعظم دوست نام دارد و به نامهای آدم دوست، محمد اعظم دوست و محمد عظیم نیز مشهور است. اعظم دوست که مالک یک شرکت مرمر بود در فوریه سال 2010 از یک اداره توسعه ایالات متحده حدود 16 میلیون دلار به خاطر توسعه و حفظ و مراقبت یک معدن سنگ مرمر در غرب افغانستان قرضه گرفت. اما در بازپرداخت این قرضه به حکومت ایالات متحده از تقلب و دروغگویی کار گرفت. در اعلامیه آمده که این قضیه توسط اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار و با همکاری اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI تحقیق شده است. و نشست مبارزه با تغییر اقلیم لحظات پیش با اشتراک سران کشورهای جهان در مقر ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شد. در این نشست حدود 60 رئیس جمهور و صدر اعظم کشورهای عضو ملل متحد اشتراک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نخست گفته بود که در این نشست اشتراک نمی کند. اما او پس از آغاز این نشست برای چند لحظه وارد تالار برگزاری نشست شد و در کنار هیئت آمریکایی نشست. نشست مبارزه با تغییر اقلیم ملل متحد در حال برگزار شد که دانشمندان هشدار دادند که برای کاهش تاثیرات ناشی از تغییر اقلیم در جهان باید اقدامات بیشتر و جدیتر اتخاذ شود. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از سران کشورها خواست تا با طرح‌های واقعی و قابل اجرا در این نشست اشتراک کنند و تنها به گفته وی به سخنرانی‌های زیبا اکتفا نکنند. پایان خبرها.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که افغانستان تا 4 روز دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، حدود 1000 کماندو پس از سپری کردن دوره آموزشی پیشرفته شامل میدانهای نبرد شدند. این کماندوها که 3.5 ماه آموزش دیدند در عملیاتها بر ضد طالبان و تأمین امنیت انتخابات وظیفه اجرا خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نزدیک به 1000 سرباز و افسر به شمار قوای کماندوهای این کشور افزوده شد. جنرال اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، خطاب به این کماندوها گفت که برای ترفیع پشت در وکلا و سیاستمداران نروند، بلکه در جریان وظایف لیاقتشان را ثابت سازند. به گفته سرپرست وزارت دفاع افغانستان، حدود 1000 کماندوی تازه نفس در جبهات جنگ و تامین امنیت انتخابات گماشته خواهند شد.
امر میکنم با تمام منصوبین که هیچ کس به هیچ وجه در انتخابات مداخله غیر مشروع نکن. تنها وظیفه تانه که تامین امنیت انتخابات از انجام میتین و در آخر روز رای تان استفاده میکنین با کاندید دلخواهید.
احمد زکریا عزیز، فرمانده مکتب تعلیمات نیروهای خاص اردو، هنگام مراسم فراغت این کماندوها گفت که آنان 14 هفته در بخش‌های مختلف آموزش‌های پیشرفته را دیدند. با گفته آقای زکریا، تمام تعلیمات در این مکتب به معیارهای بین‌المللی برابر و بر اساس نیازمندی‌ها در افغانستان است. فرمانده مکتب تعلیمات کماندوها گفت:
شاهد فراغت 125 تن افسر و تعداد 121 تن بریتمال و 733 تن سرباز که جمعا 979 تن می شود توانستند که سند فراغت سند فراغت کماندو، پچ و کلاه جیگری پر افتخار کماندو اردوی ملی افغانستان را از آن خود نموده که فراغتشان را از صمیم قلب تبریک عرض می دارم.
بریدمل محمد رضا، یکی از کماندوهای افغان که تعلیمات 14 هفته‌ای را آموزش دیده است، گفت نیروهای کماندو آزموده و از تمام تکتیک ها و شیوه های نوین نظامی برخوردارند و در هر شرایط آماده خواهند بود.
ما در مدت 14 هفته تعلیمات کماندو که عبارت از سفرسازی، انداخت پیشرفته، انداخت از طرف شب با دوربین و لایزر، سیکوبی، حمله، کمین و در سایه قرارگاه، ما آموختیم که در هر نوع شرایط سخت به جای وظیفه حاضر باشه.
جاوید کوهستانی، یکی از کارشناسان نظامی، عملکرد کماندوها را در جریان عملیات‌ها مؤثر خواند و بر حمایت از آنها تأکید کرد. اما عدم هماهنگی در جریان عملیات‌ها، آزار و اذیت باشندگان محل توسط کماندوها، وارد کردن تلفات به غیر نظامیان، ناگاهی از جغرافیای برخی مناطق تحت عملیات که منجر به تلفات این نیروها می شود و اجرای عملیات در مناطق اشتباه را آقای کوهستانی از برخی کاستی ها در نیروهای کماندوی افغان خواند. آقای کوهستانی همچنان تشکیلات کماندوها را با توجه به منابع مالی و تجهیزات کنونی افغانستان سنگین دانست.
تشکیلات خلاف توقع، امکانات و ظرفیت های قوای مسلح افغانستان است. یعنی حداقلش یک فرقه کافی است که ما با تقسیم جزء تاماج در ولایات از قطعات کماندو داشته باشیم، چون اکمال آشه، اباطه، پرداخت حقوق و معاشات، تعلیم و تربیه و آموزش از این افراد، حفظ از این افراد کار دشواری است. ارگو اینا به قطعات دشمن بپیوندن، به مو اندازه آسیب میرسانه به نیروهای مسلح و یا افراد باشند که به نحو تحت تاثیر قرار بگیرن.
آقای کوهستانی افزود که در کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران و روسیه به سطح تشکیلات قلو اردو کماندو وجود ندارد. افزایش تعداد کماندوها یکی از 4 هدف استراتژی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. بر بنیاد آمار قلو اردوی کماندوها، در حال حاضر 5 لواء که شامل 27 گندک می شود ماموریت اجرا می کنند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است که آمار کماندوها از مرز 20,000 تن گذشته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید با دنبال رسیدگی به شکایات انتخاباتی برخی از تیم ها و افراد را از 5,000 تا 100,000 افغانی جریمه کرده و برخی از ستادهای انتخاباتی را نیز هشدار داده است. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی از چگونگی رسیدگی به شکایات و کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد می کنند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از آغاز مبارزات انتخاباتی تا اکنون 84 شکایت را ثبت کرده است. محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که از میان 84 شکایت، 39 شکایت در پایتخت و متبقی 45 شکایت در دفاتر ولایتی ثبت گردیده است. آقای فیاض افزود که اکثریت شکایات از سوی تیم‌های انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بر علیه یک دیگرشان ثبت گردیده است.
بعضی از شکایات منجر به توقیع اقدام اصلاحی بوده، بعضی از شکایات جریمه نسلی داشته. همطور که در قانون انتخابات هم خودتان میدانید، تخطی ها و تخلفات انتخاباتی هر کدامش یک جریمه نسلی به خصوص و مشخص داره. بر اساس سطح تخلف و تخطی انتخاباتی ای به اصطلاح فیصله صورت گرفته و جریمه های نسلی از 5,000 تا 1,000,000 را ما برای این به اصطلاح شکایات اعتراضات که درج شده داشتیم.
در همین حال سغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، به صدای آمریکا گفت که در دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی چالش های جدی در زمینه ظرفیت کارمندان برای رسیدگی به شکایات و سطح آگاهی مردم برای ثبت شکایات وجود دارد. خانم سعادت افزود که تخطی ها و مشکلات انتخاباتی بسیار زیاد بوده و میزان شکایاتی که ثبت شده با توجه به مشکلات موجود بسیار اندک و ناچیز است که می تواند نشان دهنده سطح پایین اعتماد به کمیسیون شکایات و یا میزان پایین آگاهی مردم در رابطه با ثبت شکایات و حقوقشان باشد. سخنگوی تیفا تاکید کرد که نقش کمیسیون شکایات انتخاباتی در برخورد با مشکلات و تخطی هایی که وجود داشته بسیار ناچیز بوده است.
در کنار از این که توقع داریم کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایات ارجاع شده رسیدگی کنه به صورت شفافش، در کنار از توقع داریم که کمیسیون شکایات انتخاباتی نقش خود فراتر از او شکایاتی که درج میشه ایفا کنه، به این معنا که کمیسیون شکایات انتخاباتی وقتی که تخطی هایی را که یا تخلفاتی را که میبینه در جریان روندهای انتخاباتی بدون از اینکه شکایت درج شوه باید دخالت بکنه، باید به کاندیدا و یا تیکت های انتخاباتی هشدار بده، باید اخطار بده و حتی جریمهشان بکنه و بر اساس قانون همراهشان برخورد صورت بگیره.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به صدای آمریکا در رابطه با قانونمند بودن مبارزات انتخاباتی گفت که هنوز گزارش تکمیل و واضح در رابطه با منابع پیکارهای انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات راه نشده. مقام‌های دولتی در مبارزات انتخاباتی حضور دارند و از کودکان نیز در این کارزار استفاده می‌شود. به گفته آقای رشید، هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی موارد از تخلفات را رسیدگی کرده، اما موارد رسیدگی شده تمام تخلفات نیست.
تا سمت وزیر و بالاخره مشاور و مقسم افراد کلیدی دیگه که نباید به اساس فرمان رئیس جمهور به اساس لایحه یا طرحنامه کمپانی انتخاباتی اشتراک بکنن، اینها اشتراک میکنن. مسئله چون حضور اطفال زیر سن است که اونها هم در کمپانی انتخاباتی دیده میشه، به خاطر از اینکه یک طرف امو مناسبتی که برای کمپانی نور راندازی میکنه با یک جوش خروش نشان داده باشه، در مطبوعات اون رو بسیار بزرگ نمایی کرده باشد، باز اونها از اطفال متاسفانه استفاده کردن و آوردن در گردمایا از اشتراکشان استفاده سو کردن.
چهار روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. قرار است زمان پیکارهای انتخاباتی تا دو روز دیگر خاتمه یابد و دوره سکوت نامزدان ریاست جمهوری آغاز گردد. در انتخابات ریاست جمهوری شش میزان 16 نامزد انتخاباتی با هم رقابت خواهند کرد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
با گزارش این ساعت ادامه می‌دهیم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان مخالفت خود را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و با شمار دیگر از سیاسیون با صدور اعلامیه هشدار داد که این انتخابات سبب ایجاد بحران مضاعف، ایجاد تفرقه میان مردم، کاهش اعتماد به دموکراسی و مشارکت سیاسی خواهد شد. از سوی دیگر نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که انصراف دیرهنگام برخی از نامزدان این انتخابات سبب افزایش آرای باطل خواهد گردید. حسیب مودودی با شرح بیشتر.
ادامه انتقال مواد انتخاباتی با ولایت ها. کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان آخرین مراحل را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پشت سر میگذارند، اما این جمع که شامل حامد کرزی، محمد یونس، قانونی، عطا محمد، نور محمد، اسماعیل، آقا جان معتصم و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی جهادی هستند، گفتند که این انتخابات سبب ایجاد بحران مضاعف در افغانستان خواهد شد. آنها می‌خواهند که تمرکز اصلی افغان‌ها باید روی برگشت صلح باشد. در این انتخابات از 18 نامزد شهیدا محمد عبدالی و زلمه رسول به سود محمد اشرف غنی انصراف دادند و تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز از هم پاشیده است.
اگر حال انصاف هم بکنن، خب شاید از لحاظ سیاسی یک قوت حساب شود، اما در بین مردم تا کی پیام میرسه چون در اوراق رایدهی نامشان چاپ شده، شماره شان موجود است، رای که گرفته میشه باطل میشه، برشان حساب نمیشه.
تاوان دیگه است که هم یک شخصی که رای خود می با چیز همات استفاده میکنه، رای از او اتومات باطل میشه، هم ورق رایدهی باطل میشه و طبعا تاثیر میگذاره روی از اینکه مردم چقدر اشتراک کردن در پروسه انتخابات. انتخابات.
کمیسیون انتخابات اما در واکنش به انصراف درهنگام این نامزدان میگوید که آرای آنان باطل و پول ضمانتشان غیر قابل برگشت است.
دوی کنام بانی کمیرایی چی استفاده کیگی؟
رایی که به نام آنها استفاده می شود این رای نزد کمیسیون انتخابات باطل است و پولی را که به عنوان ضمانت در کمیسیون انتخابات گذاشتند این پول برایشان پرداخته نمی شود زیرا زمان انصراف از نامزدی گذشته است.
سوی استفاده از امکانات دولتی به سود محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در کمپاین ها از اتهام هایی هستند که نامزدان این انتخابات میگویند سبب قربانی عدالت شده است.
آقای غنی و عبدالله هر دوشان مشهور هستند به تقاطی و تقلب. در سال 2014 هر دوی از اینا هم با تقاطی و تقلب آمدند در حرکه قدرت تکیه زدند. فعلا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله در مندسی تقاطی و تقلب است.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا 4 روز دیگر در ششم ماهی میزان برگزار شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه گزارش های این ساعت. رئیس جمهور ترامپ و نریندرا مودی صدر اعظم هند دیروز یکشنبه در نشست بزرگ در شهر هیوستن ایالت تکساس در کنار یکدیگر خطاب دادند و در این خطابه ها روی همکاری دوامدار و تعهد دو کشور به سمت یکدیگر تاکید صورت گرفت. هر دو کشور روی مبارزه علیه دهشت افغانی در آسیای جنوبی نیز متعهد شدند. آقای مودی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمده است. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر. اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از همکارم یلدا بکتاش. مقامات ایران درباره صحبت‌های آقای جانسن صدر اعظم بریتانیا واکنش رسمی نشان ندادند، اما در تازه‌ترین خبر مربوط به تنش میان بریتانیا و ایران بر سر توقیف نفتکش‌های یکدیگر، ایران امروز اعلام کرده است که کشتی سویدنی حامل پرچم بریتانیا که به مدت 2 ماه در ایران توقیف شده بود را آزاد کرده است. اما در خصوص منازعه اخیر میان ایالات متحده و ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز قبل از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده درباره آسیب‌های وارده بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی مبالغه کرده تا کنترل منابع نفتی عربستان را توجیه نماید. شرح بیشتر از یلدا بکتاش.
بریتانیا میگوید که ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. این مطلب را بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا امروز اعلام کرد و افزود که بریتانیا قصد دارد به ائتلاف نظامی ایالات متحده برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در منطقه بپیوندد. واشنگتن و ریاض نیز ایران را برای حمله به تأسیسات نفتی عربستانی مقصر می‌دانند و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در پی یافتن راه حل دیپلماتیک برای منازعه اخیر در منطقه است. مایک پامپئو اما هشدار می‌دهد که اگر دیپلماسی ناکام بماند، رئیس جمهور ترامپ تصامیم لازم را برای دستیابی به اهداف ایالات متحده در منطقه خواهد گرفت.
هیچ چیز دور از انتظار نیست، اما ما قصد ملاقات با مقامات ایرانی را نداریم. این با این معنا نیست که اتفاق نمی‌افتد. من آدم انعطاف‌پذیر هستم. هیچ قرار ملاقات گذاشتن نشده. ما با رهبران زیاد ملاقات می‌کنیم و در حدود 15 ملاقات برنامه‌ریزی شده، اما ایران یکی از آنان نیست.
ایران ادعای دخالت در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرده و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور دیروز گفت که ایران قصد دارد برنامه‌هایش را درباره حفاظت از امنیت منطقه با رهبران جهان در میان بگذارد. این هفته وزیر دفاع عربستان سعودی مدارک را مبنی بر دخالت ایران در حمله به تأسیسات نفت آن کشور نشان داد که به گفته وی غیر قابل انکار است. و واشنگتن نیز اعلام کرد که برای حمایت از نیروهای عربستانی نیرو و تجهیزات دفاع هوایی بیشتری به منطقه اعزام می‌کند. رئیس جمهور ترامپ البته تعزیرات تازه ای را نیز بر بانک مرکزی ایران وضع کرده است، تعزیراتی که وزیر خارجه آمریکا آن را موفقیت‌آمیز قلمداد می‌کند.
ما تعزیرات را علیه حکومت ایران تنگ‌تر کردیم که آنان را در موقعیت دشوار قرار داده است. مردم ایران از آن استقبال کردند. آنان می‌دانند که رهبرانشان آنان را به مسیری می‌برند که به نفع کشورشان نیست. ما خواهان راه حل صلح‌آمیز هستیم. این هدف ماست.
رئیس جمهور ایران امروز وضع تعزیرات جدید را به اثر خواند و وزیر خارجه ایران نیز دیروز گفت که اقدام اخیر آمریکا تلاش برای مسدود کردن غذا و ادویه برای مردم عادی ایران است.
این به معنای استیصال کامل آمریکاست و معلومه این تحریم حداکثری و فشار حداکثری نتوانست کاری رو انجام بده.
در ادامه نگرانی از اوجگیری تنش میان ایالات متحده و ایران، جیمز ماتیس وزیر دفاع اسبق ایالات متحده وضعیت موجود میان دو کشور را برای جهان نگران کننده توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز امروز با نقل از برخی منابع عربستانی گزارش داده که آن کشور توانسته 75% از تولیدات نفت خام خود را به حالت عادی برگرداند و تا هفته آینده تولیدات نفت خام عربستان کاملا به حالت عادی باز خواهد گشت. با این حال انتظار می رود که تنش‌های اخیر منطقه از محورهای اصلی بحث در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک باشد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و سایر رسانه های اجتماعی فراموش نکنید. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش از همکارم نجیب خلیل در مورد سفر آقای مودی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ایالات متحده.
رئیس جمهور ترامپ و نریندرا مودی صدر اعظم هند به روز یکشنبه در یک رویداد تحت عنوان احوال پرسی با مودی روی یک استیج در برابر حدود 50,000 نفر از همدیگر تعریف و توصیف به عمل آوردند. این رویداد که در شهر هیوستن ایالت تکساس صورت گرفت، یکی از بزرگترین گردهمایی‌ها در استقبال از یک رهبر خارجی در آمریکا توصیف شده است. رئیس جمهور ترامپ این گردهمایی را رویداد عمیق تاریخی خواند و گفت که آمریکاییان هندی تبار در غنی‌سازی فرهنگ آمریکا کمک کردند.
اینجا آمدم تا قدردانی خود را از حدود 4 میلیون آمریکایی هندی تبار در سراسر کشور خود بیان دادم. شما فرهنگ ما را غنی ساختید. شما کشور ما را تعالی بخشیدید و افتخار میکنید که آمریکایی هستید. ما هم به شما افتخار میکنیم.
در این زمان نریندرا مودی طی بیانیه با اشاره به تحولات و پیشرفت‌ها و همچنان پلان‌های انکشافی خود برای هند گفت، کلمه پرسر و صدا در هند کلمه توسعه است.
ما برای انکشاف کشور خود بی‌صبر هستیم. ما باید کشور خود را در قرن 21 توسعه بیشتر بخشیم. کلمه ای که در هند بیشتر روی آن صحبت می شود توسعه است.
این رویداد برای مودی که با انتقادات بین المللی به خاطر سرکوبی اخیر در کشمیر هند مواجه است، فرصتی را میسر می سازد تا روابط خود را با امریکاییان هندی تبار که حامیان سیاسی فعال هستند تقویت بخشد. آقای ترامپ در اشاره به انکشافات در هند تحت رهبری مودی گفت،
در یک دهه با کمک برنامه‌های اصلاحی حامی انکشاف صدراعظم مودی، هند حدود 300 میلیون نفر را از فقر نجات داده است.
ایالات متحده و هند در سال گذشته به ارزش بیشتر از 140 میلیارد دلار معاملات تجارتی را انجام دادند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، در ختم برنامه اخیر دری قرار گرفتیم. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید و تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان و منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. شب همه ایتان خوش.
دا واشنگتن دی تاسو